ایشون بالاست و من فکر کنم در واقع بزرگترین وزارتخانه پرسنلی دولت است که بیشتری هزینه جاری هم به خودش
آقای دکتر لاهوتی، این مسئله آیا از بودجه ناکافی در نظام آموزش و پرورش نشأت نمیگیره؟ این باعث میشه که از یه طرفی دانشگاه برای تامین کسری بودجه خودش دست بکنه تو جیب دانشجویان، از یه طرف دیگه آموزش پرورش هم نتونه تحولی جدید رو رقم بزنه و این در حقیقت محتوای آموزشی ما همچنان راکد میمونه.
ببینید، خب عرضم به خدمتتون، حالا شما نمیدونم ناکافی بودن از چه زاویه‌ای بررسی میکنید. بخیر، اون چیزی که قانون مشخص کرده، مقررات مشخص کرده، هزینه های پرسنلی مشابه در دستگاه و وزارتخونه های دیگه داره پرداخت میشه. حالا یه سری مطالبات و بحث های دیگه وجود داره که من اون هم در خلال عرایز من توضیح میدم.
منظورمون اینه که آقای دکتر، این دستمزد پرسنل این وزارتخانه وقتی پرداخت میشه، چیزی به زبان ساده میگم تهش بمونه که بشه ساختمان ها، مدارس، نوسازی، بازسازی، تحول در محتوای آموزشی انجام بشه.
ببینید، اولا که خب شما استثنا دارید، جمعیت دانش آموزی ما رو به کاهش هست. ما یه روزی 18 میلیون دانش آموز داشتیم، یه عدد الان رسیده به 15 میلیون دانش آموز. بعد از اون طرف قضیه، خب هم هر ساله هم برای این هم بکردن جناب عالی میفرمایند اعتبارات جداگانه لحاظ میشه از محلهای مختلف. نکته دیگه هم الان خیلی از مدارس خب دانش آموزی ما مخصوصا در مقطع ابتدایی اکثرا خب بلا استفاده هست. خود آموزش وزارت آموزش پرورش هم از ظرفیت های قانونی باید استفاده بکنه. مثلا من یه نمونه مثال میزنم تو بحث مبلغ سازی، ما به دو تا وزارتخونه اجازه دادیم که درآمد حاصله از مولد اموال خودشون فقط به خودشون برمیگرده، بقیه وزارتخونه ها میره به سر خزانه. یکی وزارت آموزش پرورش هست، یکی وزارت بهداشت هست. الان خیلی مدارس ما داریم بلا استفاده هست. من از جمله الان تو شهر خودم دارم این کارو میکنم.
بله.
بلا استفاده هست، استفاده نخواهد شد. در هر نقطه روستایی الان شما میرید، تو هر نقطه شهری میرید، مدارس بلا استفاده خب ما داریم. خب قانون هم این اجازه مگه منابع چیه؟ منابع یکیش همینه دیگه. قانون اجازه داده که تو اموالتو مولد بکن. شما که الان در یک نقطه یک ضلع دیگر یک شهر، یا شما سه نقطه در یک روستا داشتید، در یک مرکز دهستان داشتید، در یک شهر داشتید، یک بخش داشتید، خب این استفاده میکردید. الان دو تا نقطه اونجا افتاده بلا معارضه، خب اونو تبدیلش بکن، اونو بیا واگذار بکن محل از، یا اصلا حتی اجازه تهاتر ما این رو شما میدیم،
یعنی ازش درآمد کسب کنیم، درسته؟
نه اصلا ببینید، با این ما اجازه دادیم چه از طریق تهاتر.
بله،
دولت میگه آقا مال منه، مال آنشورش مال دولته.
بله،
میگه آقا مال منه، به تو استثناءن به تو اجازه میدم، به دیگه وزارتخونه اجازه نمیدم. اگه مال منه فروخت باید بیاره تو حساب خزانه، به حساب من واریز بکنه، من هم هزینه های خودم تشخیص میدم هزینه بکن. ولی به توی آموزش اجازه میدم شما بیا اموالت بفروش از طریق مولد سازی، برو هر جایی که تشخیص دادی که اینجا مدرسه کم داری، فضای آموزشی کم دارید،
استفاده
یا
کن،
یا در راستای اهداف خودت استفاده بکن.
درسته،
تو قانونه برنامه من جهت استعداد شما عرض بکنم پیشبینی شده فضاهای بینه علیه وزارتخونه یه خورده باید بره الان قانون و برنامه رو بذاره جلوی خودش، ببینه در چه وضعیتی قرار داره برای رسیدن به این اهدافی رو که الان خدمتون عرض میکنم. بعد باید راهکارهایی رو دنبال بکنه. الان فضاهای سرانه فضاهای آموزشی ما باید به 6.1 متر مربع برسه. خیلی خب تو هر شهرستان ببینن که فضاهای اختصاصی به جمعیت دانش آموزی در چند متر، خب برای رسیدن این بیان برنامه‌ریزی بکنن. فضاهای ورزشی ما باید مثلا به 1 متر مربع برسه. خب الان ببینن اگه کمترن اگه بالاترن خب خوبه، ولی اگر پایینترن باید تلاش کن. سیستم گرمایش و سرمایش ارزم بزرگ نجمه مدارس ما باید 100% دیگه تمام بشه. تو یعنی ما دیگه مدرسه نباید داشته باشیم که سیستم گرما و سرماش خیلی استاندارد باشه. 50% کلاس های آموزشی ما باید هوشمند شود. خب
بله،
و اهدافی رو که مشخص کردن. پس بنابراین البته الان من خدمتتون عرض بکنم ما تو این مرحله از بودجه هنوز وارد اعداد نشدیم.
بله،
خب استعداد دارید که بودجه 2 مرحله‌ای هست.
بله،
و عرضم حضور خدمتتون تو همین مرحله فقط احکامه. ما در سخت وجود داریم، دولت هم ردیفا رو میاره. قطعا ما به آموزش و پرورش نگاه ویژه همیشه داشتیم و خواهیم داشت. تو همین مرحله خب ما خب استعداد داده که امسال من جهد استعداد شما هست. هر جایی که ما احساس کردیم میتونیم یه منابع اختصاص بدیم به آموزش و پرورش، واقعا هم دولت مزایقه نکرد هم ما هم مزایقه نکردیم. البته این وظیفه هست، این حق همون رسالت سنگینی که
رسالتشه. بله،
جنابالی هم اشاره کردید. برست، همه باید کمک بکنیم. یعنی الان یه وزیر آموزش و پرورش نباید در برای در هر صورت مسائل مالی داشته باشه، باید بره دنبال دغدغه کیفیت نه دغدغه. حالا متاسفانه همیشه اونجا باید در حد بضاعت واقعا کمک شد. مثلا ما امسال خوب استعداد دارید که از محل خوب اجازه دادیم که دولت 3,300,000,000 یورو خودرو وارد بکنه با تعرفه 60%.
بله،
ربطی نداشت، ولی از همون محل از اون محل حقوق ورودی ما تلاش کردیم که یه عددی رو برای آموزش و پرورش اختصاص بدیم. خب اینا الان از خودرو واقعا مشکل هم، خودروهای سواری، خودروهای دوکابین، خودروهای مینی، در واقع حمل نقل میسش مینی بوس یا ون، اینها دچار مشکل هم که هر منطقه برایش از این محل تا ارزم موضوع خدمت شما وسیله نقلیه برایشون خریداری بشه. یا تو بحث نیروی انسانی اجازه دادیم از نیروهای نهضتی خرید خدمت، مردم خواهد نیروهای نهضتی مربیان پیشدرسانی به عنوان حق تدریس استفاده بکنه. خب اینا کمکه، یعنی ما اون کمبود نیرویی که آموزش و پرورش باش مواجه هست.
بله،
این اجازه رو مجلس بهش داد. یا مطالبات مربوط به بازنشستگان 1400 واقعا دغدغه‌ای بود. خب این موضوع منابعش تعمیم شد، متناسب سازی منابعش تعمیم شد، آب و برق گاز رایگان البته در حد عمومی مصرف اجازه داده شد به سر رایگان استفاده بکنه. حالا قطعا ما در ادامه در سر روند نسبت به آموزش و پرورش از هر محلی ما عرض کردیم، مثلا از محل سیگار خب واقعا ما تلاش کردیم از اون محل هم برای آموزش و پرورش عددی رو ببینیم.
بله،
در مجموع من احساس میکنم با این نگاهی که نمایندگان مجلس دارن، خود دولت دارن، من مشکلی رو برای سال آینده نمیبینم. اما از کردم خود وزارتخونه باید از استعدادهایی که قانونگذار در اختیارش، که من نمونی از این در صورت مسائل خدمتتون عرض کردم، از این ظرفیت ها بتونه استفاده کنه. البته اینم خدمتتون عرض بکنم، ببینید دوتون نگاه در آموزش و پرورش وجود داره. یه نگاه اینه که فقط ما صرفا نگاهی 100% دولتی داشته باشیم، یه نگاه همینه که آخه بخشی از اختیارات مربوط به آموزش و پرورش ما میتونیم واگذار بکنیم به بخش خصوصی. عرضم بزرگ خدمت شما، مثلا کم بار مطرح شد کلاس های مثلا ما مدیریت اداره مدارس ما رو واگذار بکنیم، در اول 5% 10% مدیریت ها رو
به بخش خصوصی
واگذار بکنیم و مثلا در قبال هر دانش آموز دولت بیاد یه سرانه ای رو پرداخت بکنه.
بله،
اینا مسائلیه که اصلا
چند تا سوال هم آقای دکتر لاهوتی دوستانمون مطرح کردن، اگه اجازه بدین از طریق پیامک من اینها رو بخونم تا در خدمت شما هستیم به عنوان نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه بتونیم حداقل پاسخ قانع کننده بهشون بدیم. دوستی با پیش شماره 914-7669 گفتن که چرا صندوق بازنشستگی کشوری به وظیفه خودش در مورد پرداخت حق اولاد فرزند چهارم عمل نمی کنه، در حالی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سالهای 92 و 1400 به تصویب رسیده این مسئله.
خب این بحث با وزاری زمین می فرماین دیگه
احتمالا برای اولاد چهارم.
ببینید چهارم که قانون نبوده، ببینید ما تا فرزند سوم بود که الان در شهرهای مختلف در حال اجراست. ما الان خودم در شهر خود من یه فضایی رو کاملا مشخص کردیم، تفکیک کردیم، آماده کردیم که بگذار. اما فرزند چهارم خب امسال قانون شده، خب
بله
امسال قانون شده و خب به اضافه شده به فرزند سوم. حالا امیدواریم که
پس این مال قانون قبل نبوده، فرزند چهارم جدیدن به قانون اضافه شده،
تا سه فرزند بوده.
بله.
که امسال هم فرزند چهارم تو قانون بود که امسال اضافه شده.
درباره بیمه مکمل بازنشستگان هم پرسیدن، گفتن که افراد زیر پوشش رو نمیدونیم بیمه مکمل بکنیم یا نکنیم. آقای زیناپور از فسا این پیام رو فرستادن.
حالا من نمیدونم منظورش بیمه مکمل چیه، و همون بیمه تکمیلیه.
بله تکمیلی احتمالا
درمان هست.
بله
طبیعتا سازمان بازنشستگی برای این عزیزان خود تدابیری تدارک دیده. یک گلایه بود که خب اون در واقع نوع بیمهی که قرارداد میبستن این هست. این دکترم من عرض بکنم، ببینید بیمه تکمیلی هر کسی بیمهی داره، خب
بله
بیمه تکمیلی مستقی به نوعی قراردادی داره که اون وزارت خونه اون دستگاه میاد با در واقع اون بیمه تکمیلی عقد می‌کنه. مثلا ممکنه یه دستگاه دامنه خدمات خودش رو وسیع‌تر می‌کنه، خب طبیعتاً اون بیمه هم باید خدمات وسیع‌تر بده. اگر یه جایی دامنه محدودتر بود بیمه مقصر نیست. بعضی ها من میشنم و مثلا میگن
بله.
بیمه خوب نیست، اون بیمه دیگه خوبه. درسته که خب بستگی به نوع قراردادی هست که با بیمه من الخندرانم در واقع تغییر کردم. بیمه تکمیلی به گونه در واقع منعقد شده که عزیزان ما بتونن از مراکز درمانی حتی خصوصی هم بتونن استفاده بکنن.
به عنوان آخرین سوال آقای دکتر لاهوتی، یکی از دوستانمون آقای محمودی از عراق گفتن که کمبود تجهیزات و زیرساخت‌های آموزشی و افزایش نابرابری آموزشی در مدارس دولتی خودش رو بیشتر از مدارس غیر دولتی نشون میده و این هم میتونه یک نکته بسیار حائز اهمیت باشه که جزء مهمترین ارکان تعلیم و تربیته.
ببینید اولا که مدارس غیر دولتی مجموعاً در کشور ما مثلا زیر 15% هست، ها؟
بله.
استان‌های مختلف متفاوت، بعضی استان‌ها خیلی درصدش پایینه، مثلا گیلان درصدش بالاتر هست. خب طبیعتاً اون مدارس چون مدارس غیر انتفاعی و خصوصی هست، دولت بهش میگه که آقا من شما حالا که شما تمایل داری مدارس غیر انتفاعی و خصوصی داشته باشی، پولش هم از اولیای دانش آموز داری میگیری، من به شما در صورت باید این استانداردهای منو رعایت بکنیم. غلط نیست. خب ما هم اگه مدارک دولتی ما خدمت شنواده از کردم
فرمودی.
باید تلاش بکنیم اگر زیرساخت ها به چهار زرف هست. من قانون برنامه را خدمت شنواده از کردم، مثلا ما سرالی ما به این عدد برسه فرقی نمی کنه. را برای دانش آموز برای مدرسه غیر دولتی باشه همین عدده، برای مدارس دولتی هم باشه همین عدده. بس بنابراین هر دو باید آموز پرورش باید هر دو رو برسونه به این عدد، مثلا 6.1 که خدمت جنابالی از کردن
فهمدی.
یا استانداردهای سیستم گرمایش و سرمایش رو و همه مدارس دولتی قانون گذار پیشبینی کرده که دولتی غیر دولتی نداریم، باید استاندارد باشن. یا کلاس های هوشمندی که خدمتتون رو کردم، ما کلاس های ما باید بتونه مثلا یه عدد 50% تا پایان قانون برنامه برسه.
درسته.
حالا اینه، من عرض منو جنبندی بکنم.
بله.
من واقعا خالصانه دارم عرض بکنم، صادقانه دارم عرض بکنم، نگاه مجلس نسبت به وزارت آموزش و پرورش نگاه کاملا مثبتی. همه این نمایندگان واقعا هر جا کلامی داره منعقد میشه اسم آموزش و پرورش اومد واقعا مدافع هستن. و بعد جا داره من از خود وزیر آموزش و پرورش که واقعا توی این ایام تا منشه اثر میدارم، دیگر عزیزان، معلمان، همه واقعا دارن تلاش میکنن.
تلاش میکنن.
از اینکه کمبودها، از اینکه کمبودها وجود داره. آخری منابع کشور همینه دیگه.
بله.
من الان خدمت جناب عالی عرض بکنم، امسال دولت لایحه‌ای که داده.
بله.
تا به اینجا ببینید 5000 میلیارد تومان. من واقعی از حالا دیگه اینه، من واقعا اینم از من داشته باشن عزیزان خرهن ما. دولت یه چیز حضور 1200 میلیارد تومان داره قرض میکنه، یعنی 700 میلیارد تومان
بله.
تا اوراق منتشر بکنه، 500 میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی داره قرض
میکنه. بله.
منابع ما همینه، ما با این منابع
این امکانات رو فراهم کردیم،
باید کشور مدیریت بکنیم.
درود
بخشیم. مخصوصا بازم تاکید میکنم وزارت آموزش و پرورش تو این شرایط اختیاری که تو مبادله سازی آموزش و پرورش دادن میتونه در اصل یه تحول ایجاد بکنه. امیدواریم که این اتفاق بیفته.
خیلی از شما متشکرم آقای دکتر مهرداد باوج لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. باهاتون خداحافظی میکنیم.
من هم از شما سپاسگزارم که این ارتباط برقرار.
خدا نگهدارتون. برنامه پویش رو شنبه، دوشنبه و پنج شنبه بشنوید. خداحافظ تا دوشنبه.
وطن گرامی، تا تنظیم درست دمای آب گرم کن و پکیج در فصل سرما میتواند از هدر رفت گاز جلوگیری کند. دمای آب گرم کن منزلتان را بر روی 50 درجه سانتیگراد تنظیم کنید. در مصرف گاز صرفه‌جویی کنید.
شبکه رادیویی فرهنگ.
مادر بزرگ پچ پچ و سلام دخترای خوشگلم. به به چه خبر؟
سلام 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 مامان بزرگ پت پت.
سلام عزیزم. سلام دختر گلم. مرسی شما خوبی؟ خوش اومدین به خونه من. به به بچه ببخشید اینجا من لامپام زیادی پت پت میکرد خاموشش کردم. اشکال نداره یه خورده اینجا شاعرانه شده؟ خیلی تاریکه.
نه مشکل
شاعرانه شده دیگه. ها؟
آره.
میخوای یه شمع براتون روشن کنم؟
آره.
آخه دوست ندارم پول برقم زیاد بشه. آخه مادر اشکال داره به نظر شما؟
نه.
شما تو خونتون این کارا میکنی؟
بله.
برقاتون خاموش میکنی؟
بله.
بعد کورمال کورمال را نمیری؟
نه.
به دردیبار نمیخوری؟
نه.
یعنی تو تاریکی را میری مصبتون؟
نه نه نه.
چیکار میکنی؟
شمع روشن میکنیم.
خب؟
وقتی که مثلا صبح باشه نور از پنجره خودش میزنه بخونی.
آفرین. روز که باشه که اصلا لازم نیست لامپمون پت پت
بله.
کنی که. چرا پس بعضیه تو روز لامپشون هم تا داره پت پت میکنه از خوده؟
شاید پرده‌هاشون زخمه باعث میشه که نور آفتاب نیاد تو خونه‌شون.
خب راش اینه که لامپاش نوروشن کنم؟
نه.
چیکار کنم؟
پرده‌هاشون رو بزنم.
پرده‌هاشون رو بزنم کنار دیگه مگه نه بچه ها؟
بله.
والا اتفاقا بچه ها یه چیز براتون بگم خیلی جالبه. خب ما یه مهمون داریم الان. منتها مهمونمون یه خورده تو ترافیک گیر کرده. دیر رسیده. خب تلفنی باهاش حرف زدیم. نظرتون چیه؟ دوست داریم باش آشنا بشیم؟
بله.
بچه های آقا مهندس آبرون پیشش نبرینا.
باشه.
یا آقای مهندس همچی با کمالاته اومده مهمون ما شده ولی خب میخره بوده بیاد اینجا نهار پیش ما باشه ولی خب نشد دیگه. تلفنی باش حرف میزنیم. باشه؟
باشه.
صدا کنین سلام آقای مهندس.
سلام آقای مهندس.
سلام بچه های خوب. سلام مادر بزرگ پت پت.
سلام برو ماهد. مادر حالت خوبه؟
ممنونم شما خوب هستین؟
سلامت باشه. ببخشین تو ترافیک گیر کردی مادر.
بله متاسفانه.
متاسفانه خیابونامون هم همش داره پت پت میکنه. چیکار کنی مادر؟
مدیریت نکردم زمانمو.
آفرین. آها شما زمانتو مدیریت نکردی. مادر جان میگی مدیریت این برقامونو مادر چجوری مدیریت کنیم پت پت نکنه شما که کارشناس برقی؟
چه سوال خوبی.
خواهش میکنم.
زنده باشین. ببینید مادر بزرگ پت پت.
بله.
ما همون که صحبت از مصرف برق میکنیم
خب
صحبتمون اینجاست که میگیم که درست مصرف کنیم.
آها این یعنی چی مادر؟
درست مصرف کردن. الان بچه ها خیلی حرفای قشنگی زدن. یعنی این که شما توی روز توی خونه نشستین چراغا رو روشن نکنین.
خب
از نور طبیعی استفاده بکنین.
بله.
اگر کولر گازی روشن میکنید توی خونه کولر گازی تو رو دمای آسایش باشه رو دمای 24 درجه باشه 22 درجه باشه.
خب الان مادر گرمای هوای بیرون 40 درجه است آخه.
خب ما که بیرون که نیستیم که تو خونه نشستیم.
اما راست میگی یا حواسم نبود مادر؟ راست میگم.
آره مادر بزرگ.
بله
ما تو خونه نشستیم توی خونه که دیگه دما 40 درجه نیست بشه.
خب بابا خیلی گرمه پسرم خیلی گرمه من هلاک شدم.
خیلی گرمه، هممون توی این شرایط هستیم، ولی خب بالاخره باید مدیریتش بکنیم که از این شرایط عبور کنیم با هم.
ببین مثلا میشه بچه‌ها باد بزنه کاغذی درست کنن، خودشون باد بزنن.
قدیما ما که بچه بودیم همیشه باد بزنه کاغذی داشتیم.
آره منم بچه بودم از این کارا زیاد کردم. مادر بگو دخترم، این دختر خوشگل من میخواد حرف بزنه.
مامان بزرگ جانم. میتونیم با کتابم خودمون رو باد بزنیم.
راست میگی، چه فکر خوبی.
یا اینکه مثلا میتونیم اگر وسایل نداشتیم که چیز درست کنیم، یه پیش دستی که نه، یه زیر لیوانی چیزی. خواه. یه چیز سفت که بشه باش هوا رو جابجا کرد که باد درست شه.
آقای مهندس میبینی خلاقیت بچه‌ها رشد کرد.
بله ماشاءالله.
خب آخه این راهش مادر، درست مصرف کردن یعنی این چیزا. وقتی ما میگیم مثلا برق رو درست مصرف کنیم منظورمون اینه.
ببینید مادر بزرگ، این هم میتونه باشه اما با ابزار درست خودش.
بله
یعنی شما با باد بزن، بله میتونی با باد بزن خودت رو باد بزنی. یکی از مسائلی که بچه‌ها خیلی درگیرش هستن اینه که خیلی میرن در یخچال وای میستن، در یخچال رو باز میکنن.
آخ گفتی مادر، خودم هم این کار رو میکنم.
من خودم هم این کار رو میکنم.
راست میگی. من در فریزر باز میکنم میرم توش.
خب برای خنک شدن شاید این کار رو میکنی شما.
آره دیگه مادر، از بس که هوا گرمه آخه چی کار کنم.
خب چرا از پنکه های با درجه مصرف برق A++ استفاده نمی کنی؟
آه ببین من این چیزا بلد نیستم، یه بار دیگه توضیح بده من یاد بگیرم مادر.
از پنکه های استفاده بکنید که مصرف انرژی پایینی دارن.
خب
و میتونن مصرف برق رو بیارن پایین، در عوض شما رو هم خنک میکنن.
اگر یه نفر پنکه نداشته باشه چی؟
بره بخرم.
خب باد بزنن در دسترس نباشه، مثلا یه جایی باشه روزه مثلا گرفته باشن، یه کولر باشه. چجوری حالا هم صرفه جویی کنیم، همین که گرممون نشه، همین که مثلا باد بزن و کاغذ و این چیزا هم نداریم.
ببین عمو، ما میتونیم با دمای 17 درجه هم خنک بشیم، با دمای 24 درجه هم میتونیم خنک بشیم. دیگه این بستگی به خود ما داره که کدومش رو انتخاب بکنیم. با دمای 24 درجه ما میتونیم درست مصرف بکنیم، بقیه هم بتونن از انرژی استفاده بکنن. اما با دمای 17 درجه ما خنک میشیم، ولی ممکنه که یه جای دیگه، یه خونه دیگه برقش قطع بشه و اون بنده خدا، اون کسی که تو اون خونه نشسته، اون کوچولویی که توی اون خونه هستش، اون از گرما اذیت بشه. شما دوست داری اتفاق بیفته؟
مادر جون، آقای مهندس
جانم.
ما متاسفانه این قسمت برنامه وقتمون تموم شد. اجازه بدین تو برنامه بعدی همین بحث رو ادامه بدیم. رونیا جانم مثل یه سوال داره، ولی من اجازه میخوام از رونیا جان. بچه دوباره این بحث رو برای برنامه بعد ادامه میدیم. باشه؟
باشه.
آی مهندس خیلی متشکرم، با ما باشی.
خیلی خوشحال شدم.
تهران سراح تهران پارس یه بازار بزرگ زیباست، همه جنساش نفیس و اعلاست، هم مهد فرش هم مهد کالاست، مخصوص همه آدم با حالاست، همه جنساش که جور جوره توی تهران شده نمونه، هم مهد کالا هم مهد فرشه، همه یه جنساش میدرخشه.
تهران سراح تهران پارس، بزرگ بازار تخصصی لوازم خانگی و فرش، مهد کالا مهد فرش.
قابل توجه هموطنان عزیز، جوانان پرتلاش دیار سربداران در شرکت دانش بنیان بیحق دوام، تولید کننده موتورهای BLDC و کولرهای هوشمند با بالاترین رده انرژی A3+ موفق به کسب تندیس نقره‌ای اولین جایزه ملی بهره‌وری انرژی برق کشور شدند. بیحق دوام، افتخار دیار سربداران.
شرکت انتقال بهینه سیارات با نام تجاری ایزوپارب، بیش از 2 دهه سابقه درخشان در تولید لوله‌های 5 لایه در 2 نوع اپکس و پیارتی و اتصالات در انواع پرسی، کوپلی و کلمپی. پیشرو در صنعت تأسیسات کشور به واسطه تجربه دیروز و تکنولوژی امروز. شرکت انتقال بهینه سیارات ایزوپارب.
خب اینم از سرای ایوانی، بریم ببینیم.
حالا میری من نزدیک میبینی، مطمئنم دهنت باز میمونه.
واه نه، واه نه.
گفتم دهنت باز میمونه. البته خب حق داری تعجب کنی. اینجا خیلی جای بزرگ و حسابیه. اینجا هر سرایی خودش یه بازار تخصصیه. آدمم خیالش راحته که از بازار تخصصی خرید میکنه. اونم با همچین وسعتی. همه خریداتم هم که قصیه. تازه یه سری شرایط خوبم داره. اونم با کلی جایزه.
جشنواره گنجینه 1403 آغاز شد. گنج دست یافتنی در بازار تخصصی سرای ایرانی.